شما میدونید که سکس میتونید شما تو اون سکس رابطه مبتنی بر خشونت داشته باشید، مبتنی بر گذشت داشته باشید، مبتنی بر لاو داشته باشید، مبتنی بر اقتدارگرایی داشته باشید، مبتنی بر فرح داشته باشید. معمولا میگم احمدی هم مشتباشون، ولی خب حالا مشتبا احمدی. 10-10-1364 شیراز. به مزاح میگیم فوقش لیسانس، کارشناس ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. رضا هرگاه که در نظم اجتماعی حقوق انسان‌ها داده نشود، ما نمیتونیم آیین کیفری اسلام رو اجرا کنیم. خیلی حرف سنگینی هم هست، میدونم عواقبی هم داره حتما برای من. حالا من به خودم میگم آخوند مانتویی. یه دغدغه ما داشتیم، اونم این که یه هارمونی در ذات خلقت وجود داره که این قرار در وجود ما و در جامعه ما، یعنی جهان انسانی هم اتفاق بیفته. من حالا معتقدم با تأکید بر امر جنسی میتونیم به هارمونی روانی برسیم که اینو به عنوان عدالت جنسی و عدالت جنسیتی قرار بدیم.
جناب آقای مجتبی احمدی، بسیار خوش آمدید به مجموعه خرد جنسی. دومین باره که میزبان شما هستیم. بار اول موضوع الهیات جنسی بود، این بار راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خوشحالم. فکر کنم قرار بود در مورد بحث عدالت جنسی و جنسیتی با هم گفتگو داشته باشیم.
بسم الله، خدمت شما هستیم. اگر موافقید ابتدای تبیین اولیه بدید که اصلا مقوله عدالت چه ربطی ممکنه به زیست جنسی پیدا بکنه؟ مسئله قضایی و حقوقی و این تیپ مسائل مد نظر شماست یا نه بحث فراتره؟
خدمت شما که عارضم، واقعیتش اینه که در ادامه اون اپروچ الهیات جنسی، جناب حافظ خدا رحمتش کنه یه شعر زیبایی دارن فرمان که دور فلکی یک سر بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. این جهانی که ما توش قرار گرفتیم، یعنی اتمسفر ملکوتی که ما توش هستیم، صبح میشه، شب میشه، گذر ایام وجود داره، اعتدال بهاری، اعتدال پاییزی، انقلاب زمستانی، انقلاب غیر زمستانی، همینجور در چرخشه. خب این برای خودش یک نظمی داره، یک هارمونی داره که من فکر میکنم این نظم و هارمونی همون عدالته. یعنی خلقت مبتنی بر یک بیس عدالت خواهانه ای طراحی شده، چون خود خداوند در اوج عدالت، تمام صفاتش یک هارمونی با هم داره، در اوج رحمت مقتدره، در اوج سریع الرضا سریع الحسابه، و عالم هم چون تجلی احساسات خداست، این احساساتش در باد متجلیه، در باران متجلیه، در انسان متجلیه، در تمام حیوانات و جمادات متجلیه، در وجود ما انسان ها هم این احساسات خدایی وجود داره. یعنی ما متأثر از احساسات خداییم، همونجوری که حالا تحت عنوان علم الادم اسماء کلها، اسماء الهی یا احساسات الهی رو آدم این ظرفیت وجودیش انقدر شد که قرار شد بتونه اینها رو در خودش متجلی کنه. اما ما این هارمونی رو نداریم. یعنی خدا
خب این که شما میگید چقدر عدالته چقدر اعتداله؟
نه، نگاه کنید، مفهوم اعتدال رو من به دلیل اینکه مفهوم دستمالی شده ایست در فضای گفتمان سیاسی کشور استفاده نمی کنم، ولی در واقع امر چون در از باب افتعال و ریششم عدله، ما میتونیم از مفهوم اعتدال استفاده کنیم. من تعمدن استفاده نمی کنم، حرف غلطی نیست، چون اعتدال رو متأسفانه معنی میانه روی تفسیر میکنن یا تعبیر میکنن که غلطه. اعتدال یعنی وقتی که عدل محقق شود ما به اعتدال رسیدیم، یعنی وقتی به اون هارمونی برسیم، اون صفات به یک نظم هارمونی که برسه میگیم به اعتدال رسیدیم. اعتدال انفسی، اعتدال اجتماعی، اعتدال حالا اقتصادی و همین. ولی خب چون دستمایه
مسائل سیاسی شده،
آره، قرار گرفته، من استفاده نمی کنم از مفهوم عدالت استفاده می کنم، هرچند که مفهوم عدالت هم الحمدلله و المنه، یعنی در این تجربه 40 سال جمهوری اسلامی همه مفاهیم رو ما بالاخره
یه دستی بهشون
زدیم، بله، حسن سوء استفاده رو کردیم از این مفاهیم. ولی در واقع هم دوست دارم همچنان از مفهوم عدالت استفاده بکنم که یه وقتی شایبه بحث‌های سیاسی اصلا نداشته باشه، چون مفهوم اعتدال خورده جهت‌گیری داره. ولی در واقع هم همونه، یعنی ما به دنبال هستیم که نهایتاً به یک هارمونی و یک اعتدالی برسیم، که تمام مصیبت ما هم در جهان امروز همینه که ما هنوز به این نرسیدیم. یعنی قریب به 8000 خورده سال از خلقت حضرت آدم میگذره. حالا کاری به انسان قبل از آدم نداریم که بودند، ولی خب تو فرآیند تکاملی که خداوند می‌خواسته انسان ظرفیت وجودیش کامل بشه، رسیدیم به مرحله‌ای که دیگه حضرت آدم خلق شدن و علم آدم اسماء کلها. ولی این 8000 خورده سال ما هنوز موفق نشدیم که به یک هارمونی برسیم و این جهان انسانی که الان قریب به فکر می‌کنم 8 میلیارد نفریم، 7 8 میلیارد نفر رو کره زمین داریم، زیست مشترک ظاهراً داریم، نرسیدیم. و ببینید جهان ما جهان مبتنی بر اگزاجره هاست، اغراق هاست، کاریکاتوریه وجود جهان. اقتصاد رشد میکنه، یه چیز دیگه رشد نمیکنه و نهایتا ممتنی میشه به این وضعیت نابهنجار به نظر من انفسی و اجتماعی که نتیجهش این همه سرخوردگی، ناکامی، ناامیدی، یأس، افسردگی، پرخاشگری، عصیان، خشونت، طغیانگری و قص الهازا. لذا وقتی در مورد عدالت جنسی داریم صحبت میکنیم، ما معتقدیم به یک هارمونی روانی که مبتنی بر سکس قابلیت تحقق داره. یعنی نگاه کنید، سکس خودش حالا یک رانه وجودیه در ما انسانها که برگرفته از احساسات خداوند بوده دیگه. این مکانیزمی و این رانه‌ای که خداوند در ما وجود داده که حالا به عنوان غریزه میگن، ولی من اصرار دارم از مفهوم رانه استفاده بکنم. یک حرکت دهنده وجود ما سکس.
خب
این خودش ترکیبی از احساسات مختلفه. وقتی ما موفق بشیم که اینو فهم بکنیم و سکس رو به اعتدال برسونیم، یعنی احساساتی که متأثر از سکس به اعتدال برسه، من فکر میکنم عدالت جنسی محقق شده. حالا جالبیش به اینه که خود این عدالت جنسی جوری خداوند قرار داده که از حیث کالبدی در وجود دو نوع انسان نام زن و مرده که اینها هم رسون. بعد اونجا ما بحث عدالت جنسیتی رو داریم که هر کدوم از اینها در این نظام هارمونیک اجتماعی باید چه جایگاهی داشته باشن تا نهایتا به عدالت جنسیتی هم برسیم. عدالت جنسی اگه بخوام خلاصش رو بگم، وقتی محقق میشه که ما به هارمونی روانی مبتنی بر سکس برسیم، تمام انسان‌ها چه مرد چه زن. عدالت جنسیتی موقعی که زن و مرد بتونن این هارمونی اجتماعی رو در کنار همدیگه ایجاد بکنن.
هارمونی فردی، هارمونی اجتماعی. اجازه بدید ابتدا با همین هارمونی روانی آغاز بکنیم که به عدالت جنسی منتهی میشه. این هارمونی روانی رو لطفاً باز بکنید ببینیم چیه، چه مؤلفه‌هایی داره.
چون من نگاهم همون نگاه الهیاتی است، ما در سکس احساسات مختلف خدا برام قرار داده. یعنی سکس فقط یک امر فیزیولوژیک نیست که بگیم با یک انزال فیزیولوژیک هم دیگه به اصطلاح تمومه دیگه، در موردش مثلا نمیتونیم حرف دیگه بزنیم، نهایتا فقط یک انزال فیزیولوژیکه. نه، انزال فیزیولوژیک خب به نظر من اون آخر یک به اصطلاح فراینده، هم جنبه منتال داره، ذهنی داره، هم طبعا جنبه روانی داره. و جالب این که حالا من از همینش میخوام استفاده بکنم که مثلا ما در شریعت داریم که بعد از یک رابطه زناشویی باید تمام بدن غسل داده بشه و شسته بشه با آب.
چه ربطی داره؟
میخوام همینشو بگم چه ربطی داره. اگر که کل قضیه از لحاظ فیزیولوژیک فقط برمیگرده به آلت جنسی انسان، چرا کل بدن؟ خب حالا از همینش.
چرا کل بدن
باید شسته بشه؟ خب حتی این سوال از ائمه پرسیدن، اشتباه نکنم از امام رضا پرسیدن. واقعتش اینه که تمام قوای ما در یک رابطه حتی جنسی فیزیولوژیک، قوای فیزیولوژیک ما هم کاهش پیدا میکنه، چون قوای ما متأثر از تمام با شبکه عصبی ما در بدن توزیع میشه و کل سیستم عصبی ما با سکس به اصطلاح هم اعصاب ابتدا سمپاتیک ما که بدن فعال میشه و نهایتاً اعصاب پاراسمپاتیک ما که بدن منفعل میشه، آرام میشه. برای اینکه این بدن به اعتدال عصبی برسه از حیث فیزیولوژیک حتی، ما نیاز داریم به یک محرک خارجی که اعصاب رو وقتی که بعد از پایان یک رابطه جنسی در حالت پاراسمپاتیک قرار گرفته و منفعل شده، این اعصاب دوباره باید فعال بشه و بدن به اعتدال برسه. لذا میگن تمام سلول‌های عصبی بدن باید با یک محرکی تحریک بشه تا برگرده به حالت فعالیت که اون محرک آبه. جعل من الماء کل شیء حیا، که ما حیات رو اصلا مبتنی بر آب قرار دادیم، اون نقش احیاگری آب برای سیستم عصبی بدن. لذا امام رضا میگن که تو اون روایت که ازشون پرسن همین نکته رو اشاره میکنن که تمام قوای بدن میره و با تمام قوای بدن برگرده به واسطه تحریک تمام سلول عصبی، یعنی از فرق سر تا نوک پا باید کاملا دوباره تحریک عصبی بشه برای که برگرده به حالت اعتدال فیزیولوژیک. ما از لحاظ فیزیولوژیک هم در سکس نیازمند یک اعتدال فیزیولوژیک هستیم، یعنی حتی جنبه فیزیولوژیکش هم صرفا با یک انزال تموم نمیشه. حالا جنبه روانیش رو اگر ما بخوایم که بحث عدالت جنسی داریم که میگیم هارمونی روانی، خب شما میدونید یک سکس میتونید شما تو اون سکس رابطه مبتنی بر خشونت داشته باشید، مبتنی بر گذشت داشته باشید، مبتنی بر لاو داشته باشید، مبتنی بر
اقتدارگرایی
داشته باشید، مبتنی بر فرح داشته باشید، احساسات مختلفی که در وجود ما به واسطه یک رابطه زناشویی میتونه به وجود بیاد. یعنی خود رابطه زناشویی یک میانبر خیلی جدیه برای اینکه ما بتونیم احساسات مختلفمون رو توش درگیر بکنیم و اینا رو به یک اعتدال و هارمونی برسیم. اینکه ما چگونه رابطه جنسیمون شروع میشه، چگونه تداوم پیدا میکنه و چگونه پایان میپذیره، نهایتا ما به یک حالت روانی میرسیم. ما سبک های مختلف داریم، همه اینها نهایتا انزال فیزیولوژیک داره، ولی همه اینها آورده روانی یکسانی نداره. آورده های روانیش برای روح و روان ما متفاوت میشه. زمانی ما میتونیم بگیم عدالت جنسی رو داریم بهش عمل میکنیم که آگاه باشیم قرار چه احساساتی به چه اندازه‌ای در رابطه زناشویی برانگیخته بشه و این به نوعی هم حدش و هم اندازش و به نوعی اون همون حکمت و حدودش فهم بشه و نهایتا در این رابطه عینیت پیدا بکنه.
بعد این خیلی پادگانی و دستوری و کلیشه‌ای نمی‌کنه رابطه.
هیچ چیزی حذف نمیشه.
نه بس حذف نیست، یکسان سازی.
نه
که همه آدما باید یه جور رابطه داشته
نه
باشن.
نه اون که برمیگردی که خداوند می‌فرماید کل یعمل علی شاکلته. ما اتفاقا نکته درستی گفتید که باز متناسب با فیزیولوژی و شاکله هر فرد این متفاوته. یعنی ما نمیتونیم به اصطلاح در مورد هر فردی بگیم مثلا شما حداکثر با در هفته دو بار رابطه داشته باشید. متناسب با هر فرد ما میتونیم در مورد کمیت و کیفیت به اصطلاح رابطه زناشویی نسخه بپیچیم و کاملا این میشه گفت به اصطلاح پرسوناله، شخصیه، جنبه اصلا به این معنا یکسان سازانه نداره و من مخالف اینم که ما کلا در پدیده مدرن و مدرنیته ما به شدت الگوهای یکسانسازی داریم، در صورتی که در سرشت ما اینگونه نبوده و کلون یعمل علی شاکلته، شاکله هر فرد مبنای توصیه هایی است که ما میخوایم از لحاظ روانی و رفتاری بهش بکنیم. اما در کلیت امر احساساتمون یکیه. اینکه باز دوباره احساسات در هر فرد به چه میزان و به چه اندازه برمیگرده به همون بحثی که شاکله، ولی کلیت یعنی فهرست احساسات، اینجوری بگم فهرست احساساتی که از لحاظ روانی قراره در ما به واسطه رابطه زناشویی متجلی بشه و ما به اون هارمونی روانی برسیم یکسانه، اما در مورد کم و کیفش ناظر به هر فرد، فیزیولوژی هر فرد یا بهتر بگیم متناسب با مزاج هر فرد باید به اصطلاح ما اون رو تنظیمش بکنیم.
این اتفاق چگونه میفته، چگونه رخ میده؟ یعنی اینکه من بخوام از یه استانداردی پیروی بکنم اما در عین حال رفتارهای فردی خودم هم داشته باشم.
این مبتنی بر یک خودآگاهی جنسیتیه. قرار نیست ما برای یعنی بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که هر فرد خودش آگاهی نسبت به خودش پیدا بکنه، نسبت به شاکله، مزاجش، شرایط روی روانیش و بتونه متناسب با اون به الگوی هارمونی که خودش برسه. حتما ما نیازمند به الگوهای خودآگاهی انتقادی هستیم. نمیتونیم افراد رو نهایتاً شاید به عنوان مشاور بتونیم کمک بکنیم، ولی باید نهایتا اون فرد، چون میدونید که ما حتی امکان داره یک فرد در شرایط روانی مختلف هم مثلا شما وقتی خسته ای مثلا توصیه شده در شریعت ما که شب قبل از سفر و شب بعد از سفر به هیچ وجه رابطه نداشته باشید، یا کلا در شرایطی که خسته هستید رابطه نداشته باشید، در شرایطی که استرس دارید رابطه نداشته
باشید. خیلی اشاره خیلی خوبی کردید. بفرمایید ببینیم که خانومی که در هر شرایطی باید از شوهر خودش تمکین بکنه حتی روی شتر، این چگونه با این گفته شما الان جور در میاد؟
خب این ناشی از نفهمی های ماست به نظر من. ما اول که متاسفانه باید یک اعتراف بکنم که عموماً حتی شریعت خداوند هم مردسالارانه فهم و تبیین شده، مردسالارانه نازل نشده ها. ما قبلا هم با هم بحث کردیم که عمده آیات الاحکام در مورد نکاح هست و عموما هم برای دفاع از حقوق زنان، در یک فضای مردسالار خشن عربی نازل شد شریعت. اما متاسفانه باید اینو اعتراف بکنم که عموما شریعت مردسالارانه فهم شده و تبیین شده و خیلی جالبه که پیامبر خود ما به شدت به تعبیر شاید خودمانی و عامیانش اینه که پیغمبر ما خیلی دوستدار زنهاشون بودن و خیلی کرنش میکردن در مقابل زنهاشون. و خیلی جالبه در ما روایات داریم که پیغمبر وقتی که تنش‌های عصبی زیادی داشتن به واسطه اینکه خب درگیر بودن برای تغییر فرهنگی اون جامعه، اذیت میکردن پیغمبر رو، شکمبهش رو تو به سریشون میریختن، بچه ها رو دنبالشون راه میختن، سنگ میندازن بهش، تحقیر میکردن. یکی از مکانیزمهای آرامش پیغمبر زنان پیغمبر بود، مخصوصا تا اون مقطعی که سال آملهوز حضرت خدیجه زنده هستن که به شدت آرامش بخشن، و اون جایی که پیغمبر روزهای اول ایام ماه مبارک رمضان هم هست، شبهای قدر که پیغمبر از بهشون وحی نازل شد و اون تبی که ایشون کردن و اومدن پایین گفتن که دسترونی دسترونی منو بپوشان، آرامشش خدیجه بود. یعنی تمام اون التهابات رو خدیجه براش برطرف میکرد. بعدها ما رو در مورد عایشه داریم که پیغمبر میگفت که به عایشه که کلمینی یا همیرا، با من حرف بزن، من حالا میخوام عوض بشه. یعنی یکی از معانست پیغمبر با زنهاش بوده. من معتقدم که حالا اینکه شما اینجوری میگید که آقا زن با در هر حالتی تمکین میکنه، نه این نیست، ما دنبال این نبودیم اصلا. ما کاملا دنبال این بودیم که اون احساسات الهی در ما متجلی بشه.
پس شما مخالف این هستید که زن در هر شرایطی تمکین بکنه؟
خب ما چرا دنبال یک رابطه اقتدارگرانه سلطه‌جویانه که نیستیم، دنبال یک هارمونی روانی هستیم که اون طرفین بتونن به اون نیازهاشون و به اون به اصطلاح شرط روی روانیشون پاسخ مثبت داره، به اون تسکین و آرامش اتفاق بیفته. بله من مخالفم.
پس ما این هارمونی رو باید بگذاریم وسط. روایات یا دستوراتی که به ما داده میشه که احساس میکنیم هر کدوم از این دستورات یا روایاتی که برای ما داره بیان میشه داره اون هارمونی رو به هم میریزه، بهش عمل نکنیم،
حتما باید با نگاه انتقادی بهش نگاه کنیم. من معتقدم اساس خلقت بر یک هارمونی اخلاقیه. هرگاه ما احساس میکنیم که رنگ و بوی سلطه و سلطه‌جویی و هژمونی و اقتدار داره به واسطه تفسیر شریعت به وجود میاد، باید شک بکنیم. مثلا همین بحثی که الرجال قوامون علی النساء، عموماً جوری تفسیر میکنن که آقا مثلا زنها مثلا دیگه هیچ شأنیت مثلا قوام بخشی ندارن، یا مرد اصلا قیم زن به این معناست، در صورتی که نه این نیست. زن تجلی ربوبیت خداست، مرد تجلی قوامیت خداست. یعنی قرار بوده خود این ربوبیت و این قوامیت در کنار هم همون یک هارمونی اخلاقی و روانی رو تو جامعه ایجاد بکنه. زنی که به شدت احساس میکنه من نیاز دارم به پشتوانه، من به واسطه یک مرد میتونم تحرک اجتماعی داشته باشم، اعتماد من به یک مرد باعث میشه که من بتونم به اصطلاح خود شکوفا بشم.
چرا باید اینطوری باشه؟ چه لزومی هست که ایشون باید پشتوانش یک مرد باشه؟
چون این نیازهای عاطفی وابستگی ایجاد میکنه و دلبستگی ایجاد میکنه. نوع وابستگی زن به مرد یک وابستگی ناشی از همینه که من پشتوانه میخوام. من کسی میخوام که کامل من و حامی من باشه، به من توجه بکنه، به من به اصطلاح محبت بورزه، منو انگیزه بده.
این در ادامه همون صحبتی است که شما از پیامبر مثال زدید و برای یک مرد هم یک زن حامی بود.
بله بله،
هر دو حامی هم،
هر دو حامی هم جنسش متفاوته. عموما زن جنبه ربوبیت داره.
یعنی چی؟
پروردگاری. یعنی زن قرار پروردگار جامعه باشه. خیلی اتفاق بزرگی ها. ما به این به چشم مثلا یک چیز کوچیک نگاه نکنیم. یعنی خداوندی که خودش رو رب العالمین میدونه، این مکانیزم تربیت یا مربی بودن یا این ربوبیت اجتماعی در وجود زن قرار داده. که حالا ما چه در اصلا از وجود زن متولد میشیم، یعنی ما به صورت فیزیولوژیک در رحم مادرامون به نوعی نه ماهمون رو سپری میکنیم و بعد هم در رحم مادرامون خداوند روحش رو در ما متجلی میکنه، نفخت و فیه من روحی. و بعد از وجود مادر که میایم باز هم اصلا امو برای چی میگن ام در عربی؟ یعنی که وقتی امت هم جالبه که از همین ام گرفته شده، یعنی جامعه هم جنبه مادرانه داره حتی. یعنی مفهوم امت از ام، امام هم خیلی جالبه، امام هم ریشش از امه. چون ما اشتیاق داریم به سمت ام حرکت کنیم، وابسته ایم به ام، نمیتونیم ازش فاصله بگیریم. باید به اصطلاح غذای ما در وجود مادره، در سینه های مادره که ما باید بتونیم اون آرامشون رو داشته باشیم و در دامن مادر بزرگ میشیم، مهر مادرانه. و این ربوبیت رو که خداوند به زن داده، خب این ربوبیت نوع وابستگی ما به زنمونه به شدت هم نیم. الان متاسفانه که از مشکلاتی که ما داریم چون نگاه های مردانه وجود داره در تفسیر جایگاه اجتماعی زن، زن رو از این ربوبیت خارج میکنیم، زنهای ما تبدیل میشن به موجوداتی که عموماً بعضا خشن شدن، بعضا میبینیم مثلا دیگه معادلات پروردگاری اجتماعی رو انگار نمیخوان، یا آگاهانه یا ناگاهانه نمیخوان بپذیرن. تو اون چیزی که قرار بود بشریت رو به آرامش برسونه وجود زن بوده.
نه اتفاقا من فکر میکنم یه بخشی شاید به خاطر این باشه که این اقتدار مردانه رو در جامعه میبینن، بعد احساس میکنن که برای حضور بله. برای حضور بایستی که اتفاقا من تحلیلی شاید به اصولت نداشته باشم در این مورد، چون واقعا باید کار کیفی و کمی جدی و تحقیق علمی کرد، اما مثلا پوتین پوشیدن دخترها، اینکه موهاشون رو مثلا طبق یک مدی، خب انواع مد رو ما داریم، اما اینکه مثلا یه دفعه زدن موها به شیوه مثلا مردانه کاملا مد میشه، لباس کاملا مردانه پوشیدنش بعضا متاسفانه در کلان شهرها مد میشه که من به عنوان دختر لباس مردانه بپوشم، پوتین بپوشم، موهامو با چهار بزنم، نوع آرایش اصلا از اون حالت یه چهره زنانه مثلا خارج بشه به سمت یه چهره خشن بشه، به سمت یه چهره غیر معقول مثلا حرکت
بکنه. بله بله متاسفانه این حالا میتونه هم ناشی از سرخوردگی باشه که ریشه‌اش در همون اقتدارگرایی مردانه بوده اینجوری خودشه، یا ناشی از تغییر نگاه به زن باشه، اینم میتونه باشه که ما عموما، من اینو احساس میکنم که متاسفانه شاید بخشی از، حالا نمیخوام لزوما از نقد فمینیست شروع کنم، ولی نگاهایی که خواست بیاد مطالبه حقوق زنان بکنه، حقوق رو متناسب با این هارمونی اجتماعی نخواست وضع بکنه، حقوق خواست به حالت یکسان مطالبه بکنه که این به نظر من اشتباه بود، چون ما اگر مکانیزم ها اون هارمونی اجتماعی رو به هم بزنیم، اون عدالت جنسیتی که حالا وقتی از حوزه روان میاد بیرون، میاد تو حوزه جامعه و اجتماع که جایگاه اجتماعی زن و مرد اگه درست تفسیر نشه و ما اجازه کنشگری اجتماعی به معنی روبیت اجتماعی برای زن ندیم، من به همین خاطر معتقدم ما برای کنشگری اجتماعی زنانمون در جامعه باید بسترهای فعالیت اجتماعی طراحی کنیم که این روبیت اجتماعی محقق بشه، که اونا احساس اعتماد به نفس داشته باشن که ما جایگاه اجتماعی داریم، ما دیده میشیم، ما وجود داریم، ما محلی از اعرابیم، خب
قدرت داریم.
بله قدرت زنانه نگاه کنید تو هم ربوبیتشه. نگاه کنید من معتقدم مثلا ماها به یک معنا اسیر زن از این بابتیم دیگه. یعنی در اون ربوبیت زنانه ای که وجود داره، چون نیاز داریم به آرامش، نیاز داریم به مهربانی ها، نیاز داریم به این که مثلا ما چرا به مادرمون نیاز داریم؟ اون مهر مادرانه رو می‌خوایم. خصوصا در شریعت ما و به نوعی در حالا جریان امامیه ما خیلی فضامون زنانه است دیگه، حالا رابطه عاطفی که با حضرت زهرا داریم، رابطه عاطفی که بین امام حسین حضرت زینب بوده، بین امام حسین و رقیه‌اش بوده و این بین خود پیامبر و خدیجه بوده، همه این نشون میده که ما اتفاقا
بین
ما
حضرت علی و حضرت زهرا،
بین حضرت علی و حضرت زهرا خیلی سنگینی رابطه عاطفی وجود داشته که ما کمتر اینا رو بیان میکنیم. من معتقدم این در وجود حضرت زهرا، وجود حضرت زینب، وجود حضرت خدیجه این روبیت اجتماعی وجود داشته و اینا جایگاه اجتماعی داشتن به معنایی که می‌خواستن جامعه رو سمت مهربانی‌ها ببرن.
عجیبه آقای احمدی، ما خیلی سوال داریم راجع به همین هارمونی روانی، ارتباطش با هارمونی اجتماعی، باز تأثیر هارمونی، عدم هارمونی اجتماعی روی هارمونی روانی، اما ببینید من این سوال رو شاید به یه نوع دیگه ای هم تو ارائه اول از شما داشتم. شما دارید از یه گفتمان دینی، مذهبی و الهیاتی مسئله رو تبیین میکنید که امروز بزرگترین متهمه، یعنی بسیاری از زنان شاید در جامعه ما وجود داشته باشن که نگاهشون اینه که اتفاقا همین نگاه دینی ما رو اقلیت کرده، همین نگاه الهیاتی ما رو فرودست کرده، همین نگاه فقهی به ما کمترین میزان توانایی رو بخشیده، همین نگاه به اصطلاح مذهبی است که باعث شده این اقتدارگرایی مردانه دائم تقویت بشه. اما شما باز دارید روی همین گفتمان مثال از زینب میارید، از پیامبر میارید، آیات و روایات میارید. این تناقضه رو بیننده ما که شاید خیلی کار تخصصی تو این موضوع نکرده چه جوری باید با خودش حل کنه؟
نگاه کنید واقعیتش اینه که مذهب و دین بعد از انبیاء الهی توسط اصحاب دین تفسیر میشه. من بین دین و اصحاب دین، یعنی تفسیر اصحاب دین از دین، تفکیک قائل میشم، تمایز قائل میشم. برای خاطر من معتقدم ما اون 23 سالی که شریعت نازل شد، 13 سال مکه 10 سال مدینه، اون رو باید مبنا قرار بدیم با همون حال و هوایی که نازل شده. پس از اونش هم که دیگه حالا حداقل بر اساس نگاه ما جریان امامیه که اهل بیت در مصدر امور نبودن دیگه، تفاسیری که صورت گرفته خیلی جالبه. شما ببینید تفسیری که مثلا از خیلی از احکام نکاح در زمان مثلا خلفا صورت گرفت و در زمان خلیفه دوم، ناشی از همین نگاه اقتدارگرایی مردانه بود. ناشی از همین اصلا کلا خلیفه دوم یک شخصیت به شدت اقتدارگراییه، خیلی یخشون و مست و یغلز و کلمه تماس مردم خیلی خشن بوده، کلامش خیلی غلیظ بوده. من معتقدم بین دین و اصحاب دین اگه تفکیک کنیم، تازه اینجا آغاز اینی که میشه که ما درست دین رو بفهمیم. ولی اگه تفکیک نکنیم، هر آنچه که تفسیر کردن رو به پای دین میذاریم، که من معتقدم متاسفانه این تفاسیر عموما متأثر از یا فضای اقتدارگرایی عربی بوده، یا فرقی نداره اقتدارگرایی ایرانی بوده یا اقتدارگرایی ترکی بوده. حالا همه اقوامی که وارد به نوعی الان ما از لحاظ فرهنگی چند تا قوم اصلی داریم که مسلمانان دیگه، عرب ها، ایرانی ها، ترک ها، سه تا قوم اصلی به اصطلاح حوزه جهان اسلام هستن. همه اینها جریان اقتدارگرایی مردانه داشتن، تاریخشون و فرهنگشون. به این معنا من معتقدم که کلا فرهنگ های اقتدارگرایی مردانه وجود داشته، این اومده شریعت رو تفسیر کرده.
ها، اقتدارگرایی مردانه تاریخی شریعت رو به نفع خودش
تفسیر کرده. ولی وگرنه در ذات شریعت ما دنبال اون هارمونی هستیم که قوامیتش به مرد بوده، ربوبیتش به زن بوده.
فرق قوامیت و ربوبیت رو بفرمایید.
نگاه کنید، قوامیت معناش اینه که ما قوام و پایدار شدن و به نوعی اصلا ایجاد یک به اصطلاح زندگی رو با همه مصائب و سختی‌ها و مشکلاتش رو قائلیم که این چیزی که خداوند در وجود مرد و مطالبه از مرد کرده و مسئولیتش بر عهده مرده. مرد قراره در کارزار سختی‌ها و مشکلات، چون چه بخوام چه نخوام ما در این عالم با بلاها و سختی‌ها و ابتلاعات مواجهیم، و این تربیت مردانه این بوده که در مواجهه با این سختی‌ها و ابتلاعات یک آهن به اصطلاح گداخته‌ای بشه و آبدیده‌ای بشه که بتونه به اصطلاح تفتیده‌ای بشه، که بتونه به اصطلاح سرپا بیسته و کوهی از مشکلات رو دوشش اومد بتونه عبور بکنه و بقیه رو هم بتونه به این معنا کمک بکنه که از مشکلاتشون عبور بکنن. به این معنا قوامیت تجلی همون قائمیت خداونده که باید در مرد متجلی بشه. این خیلی زیباستا، خیلی رحمانی، اصلا جنبه اقتدارگرایی به اون معنا نداره، بلکه جنبه بزرگی و بزرگواری داره. مردی که بزرگه و بزرگواره و به دنبال اینی که این بزرگی ها و بزرگواری هاش رو در خدمت دیگران قرار بده، از جمله در وجود زنی که حالا اومده با اون یک معانستی قرار برقرار بشه، قرار به اصطلاح اون زن هم با تکیه بر این قوامیت در مواجهه با مشکلات سرهم نکنه. عموما ما زن وجود لطیف و ظریفی داره که قرار اون تسکین، اون ربوبیت، حتی مرد موقع خسته میشه در اون پروسه مواجهه با سختی ها، قرار زن آرامش بده. اصلا ما در دوران جالبه که پیامبر در کارزار جنگ هم میبردن، زنشون رو به خودشون میبردن. و اصلا اون داستان افک که در مورد عایشه اتفاق میفته در یکی از جنگ ها، اینی که اصلا نشون میده عایشه و پیامبر بود در جنگ. حتی در جنگ ها هم به این معنا که مردها در کارزار یا سختی و مشکلات وظیفه جهاد بر دوششون نبوده، اما قرار بوده این قوامیت و ربوبیت در کارزار مسائل اجتماعی و سیاسی اتفاق بیفته. مثلا مردهای ما وقتی نگاه میکنن زنهاشون ربوبیت بلد نیستن، یا زنهای ما نگاه میکنن مردهاشون قوامیت به این معنا بلد نیستن، اینجاست که اون هارمونی جنسیتی اتفاق نمیفته که ما به درجه جنسیتی برسیم. من معتقدم اصلا قوامیت معنای اقتدارگرایی نداره. خیلی زیباست، زیبایی مردانه است. زیبایی مردانه اینه که زن هم لذت میبره از همچین مردی که اینقدر بزرگ و بزرگوار باشه و بهش تکیه کنه. و حتی در رابطه زناشویی هم بدون تعارف باید اینا رو گفت. خب نگاه کنید آقای یاسر، وقتی ما صحبت از ربوبیت اجتماعی میکنیم برای زن، یعنی به عنوان جایگاهی که خداوند برای زن در خلقت قرار داده، این یک اتفاقی است که وقتی میخوام تطبیقش بدیم با شرایط واقعی جامعهمون خیلی کارکرد داره. یعنی وقتی زن این خودآگاهی از خودش نداشته باشه که من در مقام ربوبیت اجتماعی ام، یعنی من پروردگار مردم، اون موقع انتظار داره همه چیز ایدئال اتفاق افتاده باشه. و وقتی یک رابطه زناشویی شروع میشه، در ایدئال ترین وجه خودش و فانتزی ترین وجه خودش رقم بخوره که این گونه نیست. بلکه اگر اون خودآگاهی شکل گرفته باشه و اون دگرآگاهی جنسیتی که معمولا مردان ما مردانی هستن که باید تربیت بشن، و این تربیتی نیست که فقط هم در محصول خانواده و پدر مادر باشه، اتفاقا
باید همسرشون بتونه،
همسرشون به مسابقه یک مربی باید خود جایگاه خودش رو تعریف بکنه.
خب وقت چرا شما اینو الان این مقام پروردگاری رو برای مرد قائل نیستید؟ یه مقداری در روش و تربیت همسر خودش صبور باشه.
خب این واقعیت اینه که ما اتفاقا میگیم با این واقعیت مواجهیم که مردای ما این زمینه درشون کمتره. قوامیت باعث میشه که بخوان خیلی اقتدارگرا باشن، خیلی بخوان به اصطلاح کنشگر باشن، خیلی آوانگارد باشن در محیطای اجتماعی و محیطای انسانی. و این خودشکوفایی مردانه که معطوف از یعنی برگرفته از اون حس عوام بخشی هست، باعث میشه یک خودخواهی هم این چه بسا درش مستتر باشه. و این زنه که با این خودآگاهی که از خودش داره که من باید این مرد رو آرام آرام لطیفش کنم، من باید اینو رقیق القلب کنم، من باید به این معانست رو یاد بدم، من باید صبور باشم تا این از این وضعیت به اصطلاح مردسالارانش خارج بشه و بتونه بیاد اون قوامیتش رو درک ازش پیدا بکنه. و اتفاقا اون موقع است که به اصطلاح خیلی زیبا میشه مردی که به اصطلاح اهل معانست هم میشه، یعنی اون مردانگیش حفظ میشه و در این حال اهل معانست هم میشه. من معتقدم این جایگاه برای زنای ما تبیین نشده و دختران ما با این نگاه کاملا فانتزی وارد یک رابطه میشن و وارد یک زندگی زناشویی میشن و بعد میگن آنگونه که تصور میکردن که یک وجه بسیار ایدئالی داره نیست و اینجا دچار اتفاقاتی میشن، از جمله اینکه یا سرخورده میشن یا دچار به اصطلاح میشن که اصلا من برای چی باید به این رابطه ادامه بدم. چرا؟ چون برای خودشون این جایگاه روبیه تعریف نکردن. ما واقع بین باشیم، قرار مردان ما در جامعه به واسطه چه مادر چه همسر چه خواهر چه مادر بزرگ، همه زنانی که ما در زندگی های نسبی و سببیمون باشون رابطه داریم، به واسطه اینها ما تربیت بشیم.
تو ادبیات دینی شما بهش میگید ام ابی ها.
احسن، ام ابی ها. اصلا آرامش به یک معنا حضرت رسول هم به واسطه وجود دخترشون حضرت زهراست و حتی پدر به واسطه وجود دخترش به آرامش میرسه. من این مقام ربوبیت رو کار بسیار بزرگی میدونم که متاسفانه ما جایگاهش رو برای زن تبیین نکردیم. زن باید از خودش این خودآگاهی داشته باشه، باعث بشه درکی از خودش خیلی بزرگ بشه. من برای 4 تا جلوه‌گری فقط آفریده نشدم، بلکه من برای تربیت انسان آفریده شدم. اون موقع است که این اعتماد به نفس اخلاقی هم پیدا میکنه، چون میدونید زنان ما نیازمند توجهن، نیازمند محبتن تا احساس کنن که مهمن. این مهم بودن میتونه ناشی از خودشیفتگی باشه، میتونه ناشی از خودشکوفایی باشه. خودشکوفایی زنانه اینه که زنان ما خودشونو در مقام رب جامعه تعریف بکنن و اعتماد به نفس اخلاقی پیدا بکنن. در غیر این صورت میخوان همه اون به اصطلاح احساس مهم بودنشون از مسیر خودشیفتگی دنبال بکنن که میشه جلوه‌گری. و این وقتی جلوه‌گری میکنن نیازمند محبت و توجه هستن، مرد هم یاد نگرفته و اتفاقا سرخورده میشن، چون اون پاسخی که باید بهشون داده بشه داده نمیشه. لذا من معتقدم ربوبیت اجتماعی بسیار جایگاه مهمی است و اعتماد به نفس اخلاقی برای زنهای ما ایجاد میکنه که میتونه به همون فرآیند هارمونیک هم روانی و هم هارمونیک اجتماعی در جامعه ما کمک بکنه.
خب یه خورده به نظرم باز شتاب زده وارد هارمونی اجتماعی شدیم. فکر میکنم کمی دیگه بایستی که هارمونی روانی رو تبیین بکنیم.
هارمونی روانی همونجوری که گفتیم احساسات مختلفی به واسطه سکس در وجود ما به وجود میاد. ما اینو باید بشناسیمش و بدونیم اندازش چقدره و در یک رابطه.
خب چطور باید بشناسیم؟ چطور بدونیم اندازش چقدره؟
این نکته ایست که شاید نمیخواستم الان ورود بکنم بهش، ولی واقعیتش اینه که ما از بچگی باید این پروسه شروع بشه. یعنی ما از بچگی آروم آروم بچه‌ها احساساتی درشون وجود میاد که باید اجازه بدیم احساساتشون رو فهم بکنن.
مثل چه احساساتی؟
مثلا نگاه کنید احساسی مثل احساس خشم، خیلی ساده بگیم، خیلی پیچیده‌اش نکنیم. بچه‌ها خشم عصبی میشن و خشمگین میشن. خب بچه‌ها به اصطلاح حس انتقام توشون به وجود میاد. بچه‌ها
میترسن،
حس ترس، ناامید میشن. دوستان توی امتحانش که مثلا رفیقشون از اون بهتر میشه، اینها به اصطلاح شاید دچار یک دلزدگی و افسردگی نسبت به درس و مدرسه و اینها بشن و نخوان برن مدرسه. احساسات مختلفی از بچگی در ما به وجود میاد. مکانیزم این فهم این که ما نهایتاً این احساسات در سن بلوغ قراره که حالا ما وارد یک رابطه بشیم که بتونیم این احساساتمون رو به نوعی به اون هارمونی برسونیمش، ولی از اون مقطع که شروع میشه یا حتی دوست داشتن ها، محبت ها، احساس مثبت، از اون مقطع که شروع میشه باید بچه آروم آروم نسبت به احساساتش خودآگاه بشه.
خب این چه تأثیری میذاره؟
این وقتی که نگاه کنید تربیت جنسیتی شروع میشه. ما وقتی تربیت جنسیتی، من صحبت از تربیت جنسیتی فعلا میکنم، تربیت جنسی ما رو موقعی که اصلا بچه به یک معنا یک ممیزی براش حاصل میشه، میاد سوالهای در مورد مقول جنسی میکنه. چون حالا اون سن ممیزی رو باید بحث بکنیم که چی هست. ولی تربیت جنسیتی من معتقدم از همون سن کودکی و از همون سن شاید 2 سالگی هم شروع میشه. یعنی درک پسرانه و درک دخترانه یواش یواش میتونه شکل بگیره. این تربیت جنسیتی آروم آروم بچه رو به خودش خودآگاه میکنه که من حالا من که تو اون نگاه الهیاتی معتقدم بچه باید متوجه این اتمسفر ملکوتی هم آروم آروم بشه.
یه حرف کلان بزنیم هرچند یه مقدار شعاری باشه، یعنی اینکه دخترای ما دختر بزرگ بشن و عالم رو دخترانه ببینن پسرای ما پسر بزرگ بشن و عالمو پسرانه ببینن.
اگر به اون معنی قوامیت و ربوبیت، حتما حتما دخترای ما باید در خودشون یه چیزایی میبینن که درشا در پسرا نمیبینن. حتی مقایسه هم شما ببینید در خانواده هایی که مثلا فرض کنیم دو تا دختر و دو تا پسر، یا یه دختر سه تا برادر دارن، این دختره کاملا متوجه دیوانگی برادرش میشه. مثلا این عروسک دوست داره، اونا با توپ میذارن عروسکش چیز میکنن، حتی متوجه این دیگر آگاهی جنسیتی آروم آروم میشه که اینا چه اصلا احساس ندارن، چرا عاطفه ندارن، نوع اسباب بازیایی که دارن، نوع علاقه هایی که دارن،
چرا خشنن،
چرا خشنن، چقدر اینا اصلا بابا مثلا دعوایی که با هم میگیرن، آقا اینا مثلا اون شاد کپ بکنه به تعبیر خودمونیش، یا کپ بکنه که مثلا. این واقعیتیه که قرار ما از بچگی متوجه این بشیم که ما یه ویژگیایی داریم که در مرد نیست، مرد متوجه ویژگی من دارم که در به اصطلاح زن نیست، و این هم خودآگاهی جنسیتی و هم دیگر آگاهی جنسیتی آروم آروم شکل بگیره که وقتی ما می‌خوایم وارد یک رابطه زناشویی بشیم آماده این هارمونی روانی باشیم، نه اینکه خیلی مردگرایانه وارد یک رابطه میشیم، یا خیلی به اصطلاح یکی از مشکلاتی که ما الان داریم اینه که نگاه فانتزی به امر زناشویی وجود داره، به امر سکس وجود داره، و زن‌های ما مثلا یا دختران ما خیلی سیندرلایی فکر می‌کنن، در اصل از این گونه نیست. چون تربیت‌های عاطفی پسرای ما و تربیت‌های اون مبتنی بر اون قوامیتی که بفهمه باید بزرگ بشه، بزرگوار باشه، توجه کنه ما، اون شکل نمیگیره. دخترای ما از این ور انتظارات دارن و بعد این عدم هارمونی کاملا ملموسه. من معتقدم بخش مهمی از این نارضایتی جنسی و ما داریم در روابط زناشویمون ناشی از اینه که ما به این هارمونی نمیرسیم. چرا؟ چون اون بسترش قرار بود از کودکی شروع بشه و اون خودآگاهی جنسیتی و دیگر آگاهی جنسیتی اتفاق نیفتاده. بچه‌های ما وقتی به احساساتشون آگاه بشن آروم آروم یاد میگیرن که باید چقدر ما احساساتمون رو و هر احساس چه کار کرده، هیچ چیز حذف نمیشه. حتی بچه‌های ما قرار نیست بهشون انقدر تو سرشون بزنیم که عصبی نشو، خشن نشو، نه، باید یه جایی وقتی بهش ظلم داره میشه، یه جایی وقتی یه چیز حرف ناحقیه، باید حس مبتنی بر مبارزه در شک بگیره.
خودخواهی
نمیگم،
نه میگم خودخواهی اینجا چه جایگاهی داره، ظاهرا با جایگاه خیلی مهمی داشته باشه، یعنی کنترل خودخواهی.
بله بله احسن، نگاه کنید خودآگاهی میاد که این خودخواهی‌های ما با نگاه خودآگاهی انتقادی منشون میذارم، چون ما قرار به هارمونی برسیم دیگه، یعنی یلو رها هر احساساتی هر چقدر به اصطلاح اجازه بدیم اتفاق بیفته.
خودخواهی به شدت میتونه تاثیرگذار باشه.
منیت، یعنی اصلا مشکل ما از لحاظ تربیتی عموما همینه که منیت های ما اجازه نمیده ما وارد یک رابطه مبتنی بر به اصطلاح
عشق
بشیم. خب همون هارمونی روانی رو بخوایم رقم بزنیم، بله ما باید حتما یه خودآگاهی انتقادی از بچگی در بچه‌هامون شکل بگیره، بچه‌هامون بدونن که کدام احساسات چقدر اصلا برای چی قرار داده خداوند، نباید هیچ چیزو سرکوب کرد، نباید پرسش‌های بچه‌ها رو بی پاسخ گذاشت، بلکه باید کمک کرد آروم آروم بچه‌ها حکمت اینا رو بفهمن و حدودش رو بفهمن. یعنی یک پسر باید اتفاقا پسری باشه که اهل این باشه که اگر جای داره بهش ظلم میشه بتونه از خودش دفاع بکنه، نه اینقدر سوسول بزرگ بشه که نگاه کنید در جامعه به راحتی بزاره تو سر خور بار بیاد. اینقدر بخوایم مثلا بگیم که نه خشن نشه، از اون ور بوم بیافتیم که بچه دیگه اصلا به هیچ معنا نتونه از خودش دفاع بکنه، یا اگه به ظلم میشه بتونه به اصطلاح یا اون قوامیتش کلا به خطر بیفته.
تو هارمونی جنسی این که من صرفا به فکر لذت خودم باشم میتونه به شدت اون هارمونی رو به هم بریزه،
اصلا به اجازه نمیده به شک بگیره، هارمونی اصلا شک نخواهد گرفت. بله یکی از مشکلات ما اینه که اون قوامیت اگر حد و حدودش رعایت نشه، بچه‌های ما خودآگاه نشن و رعایت نکنن، به اقتدارگرایی منتهی میشه، و این اقتدارگرایی در بستر سکس کاملا مبتنی بر یک رابطه یک طرفه است. مرد وارد یک رابطه میشه، حالا شاید بذارید مزاح بکنیم که یه خورده فضا از این فضای صرف ذهنی بیاد بیرون، حالا خب آقایون وقتی خلوت میکنن با هم دیگه در مورد فتوحاتشون صحبت میکنن دیگه معمولا، بعد با هم صحبت میکردن که خب حالا مال شما چقدر طول میکشه و اینها، گفته بود که عادی مال ما 50 دقیقه طول میکشه ها، گفته بود عادی خبر، عادی مال ما 2 دقیقه طول میکشه ها، حتی نمیدونم اینا سانسور میشه بعد من آذری زبان اونت من خودم توش هستم، یک نوع نقد در اون گفتمانی، حتی نقدم نیست، گفته بود زیزوری 50 دقیقه طول میکشه ها، گفته بود آخه ما حرفه‌ای کار میکنیم، گفته بود بگو ما هم یاد بگیریم و اینا، تو 3 دقیقه التماس میکنیم، 2 دقیقه جنبنده، 8 دقیقه تشکر. خب واقعیتش اینه، نگاه کنید این حالا شاید به طنز و مزاح
3 دقیقه التماس میکنیم،
3 دقیقه التماس میکنیم ما اول، 2 دقیقه جنبنده، 8 دقیقه هم تشکر دیرم. خب واقعیتش اینه که ما اگر واقعا میخوایم بچه‌هامون وارد این رابطه یک طرفه نشن و یک هارمونی شکل بگیره که طرفین به اون سکون و آرامش و اون عشق و محبت، این که با هم خوش باشن تو عالم برن زندگیشون بکنن. چند سبه اومدین 10 روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. اگه میخوام این اتفاق بیفته، خب این بچه‌ها باید از اون فضای اقتدارگرایی‌شون از بچگی یاد گرفته باشن باید مهربانی بکنن. مرد جایگاهش در جامعه این باشه که من قراره مثلا زنم رو به آرامش برسونم، این خدایی رو پیدا کرده باشه. خب 40 دقیقه التماس و 2 دقیقه جنبندی و 8 دقیقه تشکر، من یه خورده بی پرده گفتم به خاطر اینکه میخوام واقعی بگیم. خب این اتفاقی که باید برای زن میفته اینه. اون 40 دقیقه التماسه پس چی شد؟ خب اون که حالا اصلا بخش زیادی از به اصطلاح نیازهای زنان خب توی همین توجه و محبت برآورده میشه. اینجوری نیست که عمدش مثلا یک مقتنی بر یک رابطه فیزیولوژیکی، نه اتفاقا عمدش مقتنی بر یک رابطه روانیه که نهایتا حالا همون 2 دقیقه چی گفتم 2 دقیقه جنبندی میکنم اشتغم تشکر. خب این واقعیتیه که ما باید بچه هامون رو آروم آروم متوجه این چیزا بکنیم و رشدشون بدیم تا نهایتا در بستر یک رابطه زناشویی ما یک رابطه پایدار مبتنی بر به اصطلاح کشش عاطفی داشته باشیم که اینا دیگه قربون صدقه هم برن، با هم خوش باشن، برن زندگیشون بکنن. و نهایتا واقعا من وقتی میبینم زوجهایی که این مسیر رو طی شده براشون، اصلا به این معنا دیگه ما این حجم از استرس، افسردگی، اینکه زنها وقتی ارضا نمیشن دست میزنن به رفتارهای پرخاشگرانه، توی پوشششون پرخاشگر میشن چون ارضا نمیشن، چون به نیازهاشون توجه نمیشه، چون محبت ندیدن، چون عاطفه ندیدن، چون عشق ندیدن. به این معنایی که مرد خیلی موجود اقتدارگراییه که دنبال کسای دیگه هم بوده و این احساس که آقا بالاخره پس این ما هم میتونیم دنبال کسای دیگه باشیم، ولی خب محدودیت برای زنان وجود داره. این اقتدارگرایی خسته شون کرده، دل زده شون کرده و بعد منتهی میشه به افسردگی های زنان یا پرخاشگری های زنان ما متاسفانه.
نمیدونم چیکار باید بکنم با این بخشم، این چیزی یادم اومده شاید بعدن حذفش کردم. با این دوستمون که امروز قرار داریم، دیروز که صحبت میکردیم میگفت خانومای اونجا هم وقتی میان فلان شهر الان دارن رابطه با مردای این شهر برقرار میکنن، بعد وقتی بهشون میگی چرا، میگن ما خبر داریم شوهرامون اینجا میان چیکار میکنن.
بله بله، نگاه کنید خراب میشه دیگه. دیگه ما اون هارمونی که میخوایم اتفاق بیفته نمیفته. این منیت ها کلا جوامع انسانی، گفتم هنوز ما به هارمونی نرسیدیم چون منیت ها تموم،
یعنی رابطه است پس انتقام گیری میدونی.
بله بله بله.
خیانت درمانی،
خیانت درمانی. خب چون نگاه کنید از لحاظ روانی به حس انتقام میرسن. چرا من باید مثلا این حس انتقامه، حس ناکامیه، این پرخاشگریه. حالا بعضیاشون هم که بنده خدا شاد نتونن به حس انتقام برسن، افسرده میشن دیگه، سرخورده و افسردگی. که بعد این افسردگی ها از لحاظ فیزیولوژیک، خب میدونید اون حرارت و اون گرمایی که واسطه عشق قرار به وجود بیاد وقتی وجود نمیاد، فیزیولوژی شما سرد میشه، گردش خون در بدن شما درست اتفاق نمیفته، به تدریج خون شما غلیظ میشه، اعضای بدن شما ضعیف میشه. شما نگاه میکنی زنها به شدت آروم آروم مثلا دیگه خسته میشن، بعد بدنشون سیستم ایمنیشون ضعیف میشه، مستعد بیماری های حتی مستعد بیماری های مثل بیماری مثلا سرطان میشن. که عموما مثلا خیلی جالبه اینو حالا خوبه اینجا من اشاره بکنم که سرطان شایعی که در زنان ما وجود داره سرطان پستانه، که اونم ناشی از اینه که مردهای ما اصلا بلد نبودن، یاد نگرفتن که این فرایند ارضا زنانه رو به اصطلاح محقق بکنن. چون خود مقوله حالا به اصطلاح سرطان زنان ناشی از اینه که توده شدن بافت‌های به اصطلاح چربی در پستان زنان هست که ناشی از عدم حرارت کافی بوده عموماً، که این حرارت به واسطه ماساژ میتونسته به وجود بیاد، به واسطه به اصطلاح اشورزی میتونسته به وجود بیاد که وجود نیامده. اینا نکات بسیار مهمیه به نظرم که باید بشیم یک به یک صحبت بکنیم. یعنی از فرق سرطان نوک پا منطق داره که ما بتونیم به اون هارمونی روانی برسیم، که متاسفانه نمیرسیم و اصلا این هارمونی رو مبنا قرار نمیدیم. یعنی عدالت جنسی رو به این معنا مبنا قرار نمیدیم که الان ما به عدالت جنسی برسیم، نه صرفا یک ارضا فیزیولوژیک. و بعد نهایتا به عدالت جنسیتی هم نمیرسیم، نظم اجتماعی اونم دچار نابهنجاری ها میشه و میبینید که مردهای سرخورده، زنهای سرخورده، مردهای
و جامعه سرخورده،
جامعه افسرده، جامعه سرخورده، جامعه پرخاشگر، جامعه ناکام، همه اینا رو میبینید که جامعه ناامید، جامعه مایوس. چون ما با عشق و با مهربانی ها میتونیم به این همه
چیز شاید ربطی به برنامه ما نداشته باشه ها، ولی نمیتونم نپرسم. بعد این جامعه سرخورده، این جامعه ناامید، این جامعه تحقیر شده در نگاه خودش و بدون هیچ نوع کامیابی، این به دنبال تغییر نظام سیاسی میره؟
نگاه کنید وقتی شما سرخورده باشی دنبال انتقام از همه چیز هستی. حس سرخوردگی منتهی میشه به حس انتقام. حالا اگر حاکمیتی وجود داره که خب میدونی خیلی از سیستم‌های سیاسی برای اینکه اصلا این به این معنا سرخوردگی به وجود نیاد میرن به سمت اینکه آزادی جنسی بدن مشغول باشن. حالا به کشور خودمون نگاه نکنیم، عمدن در دنیا ما چیزی به نام آزادی جنسی وجود داره دیگه، حالا کسی به این معنا رو زمین نمیمونه. خب ولی وقتی در یه سیستم سیاسی هم شما بزرگ میشی که نه عدالت جنسی برات مبناست، براش مبناه که بخواد بیاد حقوق جنسی شما رو به شما محترم بشماره، شما رو تربیت کنه، حقوق جنسی رو بهت بده، امکاناتی که شما بتونی بری به اصطلاح این رابطه رو برقرار کنی، نه تنها اینا رو بد نمیده و اون مبنا قرار نمیده، بلکه از این ور میاد با برخوردهای مثلا
سلبی و سلبی هم میکنه.
بله سلبی هم میکنه، یا حتی برچسب زنی ها، اتهام زنی ها، همه اینها حتما به سمت انتقام سیاسی هم میره. جامعه از حس جنسی وقتی سرخورده میشه و این رو ناشی از سیاست های جنسی یک سیستمی که الان سیاسی میدونه، حتما به سمت انتقام سیاسی یا برخورد سیاسی هم میره، که به نظر من اینا ناشی از همون نفهمیدن اون مکانیزم هارمونی که خداوند در خلقت قرار داده.
خیلی مسئله پیچیده ای بود، هم هارمونی فردی تاثیرش تو هارمونی، یعنی هم هارمونی جنسی و روانی، هم هارمونی جنسی جنسیتی اجتماعی، هم یه هارمونی که گویا همه اینها رو در کلان اجتماع باز داره پوشش میده.
اون این ناشی از همون سیستم خلقته، این خداوند جوری آفریده که ما قرار بوده در تمام ساحت‌ها نهایتاً این هارمونی اتفاق بیفته. شما ببینید مثلا ما وقتی در زندگی خودمون یه حسمون رو بیش از اندازه بزرگ می‌کنیم، مثلا میل اون به ثروت، بعد بلا فاصله که مثلا یه اتفاق برامون میفته که سیستم الهی هم بر همین است که اتفاقات بیفته دیگه، یعنی مال از دست میدیم ورشکست می‌کنیم، افسرده میشیم، نابود میشیم دیگه یه دفعه.
آها، ولی وقتی که رو چند حس سرمایه گذاری میکنه اعتدار رو
رعایت می‌کنی، خب حالا این مثلا ثروت من کارکرد چی بوده برای من؟ وقتی ما نمی‌فهمیم حکمت و حدودش رو، معیشت من برقرار باشه، بیشتر از اونش به نظر من هیچ منطق هارمونیکی نداره، زیاده خواهیه، ما رو خراب میکنه از لحاظ انفسی. چون این هارمونی یا ناشی از محرومیت یا ناشی از طغیان زیاده خواهی، عدم هارمونی یا ناشی از محرومیت یا ناشی از زیاده خواهیه، که اتفاق اون بخشش هم هست. شما در خیلی از خانواده هایی که شاید از حیث مالی متمکن باشن هم میبینی که مثلا من یه آمار میخوام در مورد مثلا منطقه شمال شهر تهران، آمار طلاقشون خیلی بیشتر از میانگین تهران بود.
بله،
یعنی چون امیرالمومنین خیلی زیبا میفهمان المال مادت و شهوات، یعنی وقتی مالت زیاد میشه اون اخلاق رو نداری، اون تربیت رو نداری، اون خودآگاهی رو نداری،
جنبه رو نداری.
یه دفعه میگه پولش رو میدم، هر کاری میخوای با پول بکنی، خودت جامعه همه رو خراب میکنی، هارمونی اجتماعی رو به هم میزنی. مثلا تو رانندگی ها، من چند بار تو جاده بودم و اینو دیدم که ماشین های مدل بالایی که خیلی با ریسک، مثلا حالا نمیخوام به هر کسی که ماشین مدل بالا اینو بگم، ولی بوده مواردی که من خودم به چشم دیدم، خیلی با ریسک رانندگی میکردم جاده کندوان که جاده خطرناکی هم هست، و وقتی که باهاش مثلا صحبت میکنی، حالا پلیس من دیدم که ایشون متوقف کرده، گفتم خب خدا رو شکر اینجا دیگه متنبه میشه، دیدم دوباره جریمه که شده دوباره اومده داره همین کارو میکنه، گفتم اصلا براش مهم نیست، من پولشو میدم، این جریمه برای من چیه مگه حالا 20,000 تومان 100,000 تومان؟ یعنی واقعا ما رو به طغیانگری میرسونه. اگر
تو زیست جنسی هم همین کارو میکنه، یعنی نگاهش اینه که حالا مثلا تهش چی میشه، مریشو میدم
مثلا تو نه 10 تای دیگه مگه حالا تو مثلا خیلی تافته جدا بافته بودی، ما لب تر کنیم الان همه مثلا چیز میکنن، بله میگن دو اینا. این یه واقعیت متاسفانه که ما از لحاظ انفسی باید بفهمیم، باید مال جایگاهش کجای حب قدرت جایگاهش کجای چقدر، که الان یکی از مشکلات ما تو سن بالا مسئولین ما و کسایی که وارد کلا انسان ها و مخصوصا مرد، حب قدرت، قدرت رو رها نمی‌کنه. شما بیش از مشکلات ما اینه که داریم میگیم این آقا بازنشسته شدی، تو رو خدا تحویل بده برو دیگه. خب بازنشسته بن نمی‌کنن برن، خب چون تازه وقتی به سن بالا میرسه شیخوخیت، حالا میخوان واقعا، یعنی به سنشون بالا میرسه میخوان شیخوخیت داشته باشن و تازه تحکم بکنن. بسیار. یعنی این عدم هارمونی از لحاظ روانی به واسطه رانه‌های وجودی مختلف که ما داریم به وجود میاد متأسفانه، حب قدرت، حب ثروت، حب جنسی، و همه اینا باعث میشه که ما اگر به هارمون نرسیمش نهایتاً به جامعه هم به اعتدال نمیرسه و جامعه کاملا پرخاشگر و یعنی به نوعی خیلی اگزاجر و کاریکاتوری میشه.
جناب آقای احمدی، یه سوالی اینجا پیش میاد، اون هم این که خب اگر ما به گفته شما این جامعه رو بدون تربیت، بدون آموزش در حوزه هارمونی جنسی و بعد بدون سیاست‌گذاری درست در حوزه هارمونی جنسیتی به صلاح این جامعه رو با این شرایط رشد دادیم و تدبیر کردیم مسائل مختلفش رو در امور فردی، خانوادگی و اجتماعی، بعد ما از این جامعه میتونیم توقع داشته باشیم که رفتار درست داشته باشه؟ خب قاعدتا نمیتونیم. اما میخوام بگم این جرمنگارانه برخورد کردن با مسائل اینجا یه تناقضی شاید درش به وجود بیاد. یعنی من حاکمیت قاعدتا نسبت به آن بستری که ایجاد کردم، نسبت به آموزشی که دادم، تربیتی که در اختیار خانواده ها قرار دادم، نسبت به بستری که ایجاد کردم میتونم انتظار رفتار درست داشته باشم. میشه که ما خدمات رو ندیم اما وظایف رو بخوایم؟ میشه که ما حقوق رو ندیم اما تکالیف رو بخوایم؟
به هیچ وجه ما نمیتونیم. یعنی در منطق الهی این جایگاهی نداره. یعنی خداوند وقتی که عالم را آفریده برای انسان حقوقی قرار داده که اگر اون حقوقش محقق شود انتظار اون مسئولیت ها و تکالیف را دارد. این امیرالمومنین در یه روایت خیلی زیبا میفرماید جعل الله سبحانه و تعالی حقوق عباده ای مقدمه علی حقوقه. خداوند حقوق بنده هاش رو مقدم بر حقوق خودش قرار داده. خیلی طبیعی هم هست. یعنی اگر به ما امر میکنن که مثلا شما بلند شو از اینجا برو اونجا، خب باید آقا به من یه امکان رفتنش رو برای من فراهم بکنید دیگه، من بدون این چه نمیتونم، پا به من بده که من برم دیگه. خب لذا اگر خداوند از ما انتظارات داشته و تکالیف و مسئولیت و رسالت بر دوش ما گذاشته، اول اون حقوق داده. لذا هرگاه که در نظم اجتماعی در جهان انسانی حقوق انسان‌ها داده نشود، ما نمیتونیم آیین کیفری اسلام رو اجرا کنیم. خیلی حرف سنگینی هم هست، میدونم عواقبی هم داره حتما برای من اگر که عادی کسایی حساس بشن روش، ولی یه واقعیتی که تقدم حقوق بر حدود ما باید قائل باشیم. اگر حقوق جامعه رو دادیم، اگر حقوق جنسی جوانامون رو دادیم، اگر حقوق جنسیتی زنها و مردامون رو در جامعه دادیم، اون موقع انتظار داریم که اونا به تکالیف جنسیشون و به تکالیف جنسیتشون عمل کنن، که اگر نکردند ما آیین کیفری اسلام اینجا موضوعیت پیدا میکنه و ما وارد مکانیزم‌های به اصطلاح تنبیهی میشیم. بله، یکی از مکانیزم‌های به شدت تنبیهی که مثلا ما داریم بحث مثلا زنای محسن است که خیلی به نوعی جزای سنگینی هم براش در نظر گرفته در شریعت و به نوعی دیگه اعدامه. خب چرا؟ چون خداوند گفتم این آیین اینجوری وضع شده که وقتی دیگه شما زن داشتی موضوعیتی نداشته. البته حالا یه مسائل ریزه توی بحث وقوع جرم داریم و حالا اون من نمیخوام واردش بشم، میخوام کلیتش رو بگم. این یه واقعیتیه که یا مثلا ما در دوران حالا اون مقطعی که ما داریم که خداوند فرمود فلیستعف فلذین لا یجدون نکاحا، من معتقدم این اصلا سوال به انتفاع موضوعه. الان لا یجدون نیست،
معنی پارسیش رو هم بگید که
خدا می فرمای کسایی که لایجه دون نکاح ها، این امکان نکاح به این معنی براشون وجود نداره و اینها، این موردی براشون پیدا نمیشه و اینها، اینها عفاف ببرزند.
خب
در صورتی که میدونید خب ما توی محیط بسته، یک محیط مبتنی و مراودات اجتماعی محدود شاید این امکان ها کم باشه، اما در یک جهان امروز اصلا این کم نیست. ما میتونیم به راحتی وارد یک رابطه به اصطلاح زناشویی بشیم و ازدواج بکنیم، ولی وقتی شما میای این رو امکانش رو فراهم نمی‌کنی، خب نمیتونی انتظار عفاف داشته باشی. امکاناتش رو فراهم نمی‌کنی، یعنی به این معنا امکانش وجود داره ولی امکاناتش رو حکومت به ما نمیده، ما نمیتونیم انتظار عفاف داشته باشیم و نمیتونیم جوانامون به واسطه اینکه مثلا شما مثلا رفتی فلان فعل رو انجام دادی که از حیث شریعت حرامه بیام تنبیه بکنیم. همین مسئله در سایر به اصطلاح حوزه‌های احکام شریعت هم وجود داره. شما ببینید مثلا در مورد قطع کردن انگشت‌ها یا دست دوست، خب این اینقدر شروط داره، مثلا ممانوسه در شرط قحطی ما نمیتونیم این حکم رو اجرا بکنیم. خیلی طبیعیه. چرا نمیتونیم؟ چون نیاز داشته. خیلی مثلا خود واضع شریعت به ما داره نیاز رو اعتبار میبخشه، میگه اگر کسی در شرط قحطی که به اصطلاح مرتکب عمل سرقت شد، این نمیتونیم احکام رو به صورت کامل براش اجرا بکنیم، احکام تنبیه اسلام رو، چون مبتنی بر نیاز رفته این کارو کرده. در امر جنسی هم همینه، ما بسیار از آیین کیفری اسلام قابلیت اجرا تا زمانی که حقوق جنسی و جنسیت جامعه رو بدیم نداره، قابلیت اجرا نداره، تقدم حقوق بر حدوده. یعنی نمیتونیم بیایم الان ما اینقدر جور انگارانه با بسیاری از به اصطلاح اتفاقاتی که میگیم مثلا اتفاقات جنسی یا جنسیتی برخورد بکنیم. و من معتقدم مادام به همین خاطر بعضیا حتی خیلی کلانتر فکر میکنن، میگن چون در زمانی که امام معصوم حضور نداره که بخواد عدالت رو اجرا بکنه، چون نمیتونیم ما عدالت رو اجرا بکنیم، نمیتونیم خیلی از آیین کیفری اسلام اجرا بکنیم. قائل به اجرایی شدن خیلی از آیین های به اصطلاح شریعت نیستند، چون امکان عدالت نداره، امکان برقراری عدالت نداریم. یعنی العدل و حیات الاحکام به هیچ معنا، هم زنده بودن یک جامعه به عدالته. وقتی جامعه حقوقش رو میدی میتونی ازش انتظار داشته باشی. حتی شریعت هم زمان میتونه اجرا بشه که عدالت. لذا اگر ما الان جمهوری اسلامی تشکیل دادیم، حکومت دینی تشکیل دادیم، اما حقوق جنسی و جنسیتی و خیلی از حقوقای دیگه جامعه رو نمیدیم، نمیتونیم به راحتی افراد رو تنبیه کنیم یا بهشون برچسب بزنیم یا جرمگارانه باشون برخورد بکنیم و این خلاف اون روح حاکم و شریعت اسلامه که در اون روح ما دنبال اعتدال بودیم، دنبال عدالت بودیم. خواستن این اصلا از ابتدا ما به سمت عدالت نرفتیم. چگونه سایر احکام شریعت رو اینقدر حریصیم که اجرا بکنیم، اما روح شریعت و اون اهداف شریعت که به اصطلاح تحقق عدالت جنسی و جنسیتی بود حساس نیستیم. یعنی بر ظواهر بعضی موقع اینقدر تاکید میکنیم که یه ذره ظواهر شریعت مثلا حالا مثلا دستخوش یه انتقاداتی قرار بگیره، میگیم وا اسلاما، اما بر بواطن شریعت که به اصطلاح تحقق عدالت بوده اصلا اینقدر حساس نیستیم و ولش کردیم به امون خدا. لذا من معتقدم تقدم حقوق بر حدود وجود داره و ما نمیتونیم جرمانگارانه برخورد بکنیم. باید حقوق جنسی و جنسیتی جامعه رو بدیم تا بعدا میتونیم از جامعه انتظار داشته باشیم که به تکالیفش و به هنجارهای به اصطلاح جنسی جامعه پایبند باشه و عمل بکنه. در غیر این صورت واقعا ظلمی است که ما در حق جامعهمون داریم میکنیم، در حق جوانامون داریم میکنیم، با این شرایط اقتصادی که الان متأسفانه به وجود اومده یا با این شرایط تربیتی فرهنگی که ما دائما هم من کاری به سند 23 ندارم که بخوام در مورد دفاع بکنم یا رد بکنم، اما واقعیتش اینه که وقتی صحبت از عدالت جنسی و جنسیتی میکنیم این یه مقوله تربیتی است، یه مقوله آموزشی است، یه مقوله پرورشی است. نمیگم حتما تو مدارس مواد اتفاق بیفته، باید براش طراحی داشته باشیم که من معتقدم اتفاق بخش مهمیش خانواده های مواد اتفاق بیفته و نقش اصلی رو در تربیت جنسی و جنسیتی و جنسی بچهای ما خود پدر مادرها به عهده دارن. حتی خود پدرمادری که حالا تربیت هم نشدن، این خودش هم این مسئله است.
الان دیگه فرصت هم ندارن.
با این وضعیت اقتصادی هم که وجود موردیم، با این وضعیت شبه سرخوردگی اجتماعی که داریم. ولی این واقعیت است که ما باید برگردیم جامعه رو از مسیر عدالت طراحی بکنیم. هرگاه جامعه از مسیر عدالتی خارج بشه هارمونیش به هم میخوره. هارمونی که به هم خورد ما نمیتونیم بیایم با نگاه‌های مبارزه با معلول یا ظواهری که در جامعه وجود داره بگیم که این جامعه رو میتونیم اصلاح بکنیم. جامعه با عدالت اصلاح میشه، با عدالت پایدار میمونه. اگر ما دنبال امنیت جنسی هستیم تو این جامعه، امنیت اخلاقی هستیم، باید قبلش برگردیم صحبت از عدالت جنسی و جنسیتی بکنیم. اگر ما دنبال این هستیم که زن‌های ما در پوشششون مبادی هنجارهای به اصطلاح، یعنی به تعبیری ادب عشق رو رعایت بکنن، چون حجاب به تعبیر من ادب عشقه، حجاب ناشی از اینه که اون جلوه‌گری که ریشه در منیت زنانه داره اون زن رو از اون مقام ربوبیت خارج نکنه و بذاره زن همون پروردگار اجتماعیش رو حفظ بکنه، نه اینکه زن به مثابه یک موجود خودشیفته‌ای که فقط میخواد جلوه‌گری بکنه. ولی وقتی که شما حقش رو نمیدی، گفتیم وقتی حق زن رو بهش نمیدید و به حقوقش نمیرسه، اونم میاد در ظاهرش هم که شده، در به اصطلاح پوشش هم که شده، میخواد حس انتقامش رو متجلی بکنه، حالا چه از حاکمیت چه از مرد، فرقی نداره. خب لذا معتقدم جامعه امنیت جنسی و اخلاقیش هم با عدالت جنسی و جنسیتی محقق میشه. اگر این ما عدالت رو مبنا قرار ندیم، سایر سیاست‌های ما هرچی هم پول خرج بکنیم آب در هاون کوبیدنه.
بسیار خوب. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای مانده برای جمع‌بندی بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست. امیدوارم که حالا بعد از بحث حالا عدالت جنسی و عدالت جنسی و جنسیتی وارد حوزه دیگه تربیت بشیم و به یک معنا مکانیزم‌های هورمونی روانی و عاطفی رو یک به یک باز بکنیم، چون من معتقدم که این آداب خیلی مهمه. حتی سلامت جنسی ما به همین سلامت، نه فقط جنسی ما، چون سلامت فیزیولوژیکی ما به طور کلی، چون حرارتی به واسطه یک لاو یا یک فرح قرار به وجود بیاد، این هست که به نوعی اون مکانیزم های گردش خون در بدن رو هم به اصطلاح حفظ میکنه. بسیار اینو بهتون میگم یاسر، بسیاری از مشکلات ما، بیماری هایی که ما داریم ناشی از ضعف های سیستم ایمنی بدن ما، سر جمله سرطان، ناشی از اینه که ما هارمونی جنسی نداریم در جامعهمون، در روانمون. هارمونی جنسی و روانیمون وقتی به هم میخوره، سیستم های فیزیولوژیک و ایمنی بدن ما به هم میخوره. امیدوارم این سلسله این بحث ها برسه به جایی که ما به یک منظومه کاملی از بحث های الهیات و عدالت و تربیت و سلامت و اینا برسیم ان شاء الله.
سپاسگزارم جناب مشتاق احمدی.
خواهش میکنم، سلامت باشید.